الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجوهی که بهش استدلال شده بود برای کبیره بودن غیبت گفته شد و عرض کردیم ظاهراً هیچ یک از این وجوه تمام نیست و خالی از خدشه نیست. وجه اول تمسک به ظاهر روایات بود. عرض کردیم بله، بعضی از روایات باب بر کبیره بودن دلالت دارد، لکن چون روایات حجیتش با تواتر اجمالیه و در بین این روایات روایاتی هست که استمرار عذاب بر استمرار غیبت است نه بر اصل غیبت، و در تواتر اجمالی باید اخذ کرد به اخص و مضمونن، بنابراین این روایات نمیتونه دلیل بر کبیر بودن غیبت به ماهیه باشد، بلکه لعل استمرارش جزء کبائره. حالا روایات که بر کبیر بودن استمرار دلالت میکند، یکی خبر هبده باب 152 از ابواب العشره، خبر حسین ابن خالد عن الرضا عن ابیه عن الصادق علیه السلام قال ان الله یبغض البیت اللحم واللحم السمین قال فقیل له انا لنحب اللحم و ما تخلو بیوتنا منه فقال لیس حیث تذهب انما البیت اللحم البيت الذي تؤكل فيه لحوم الناس بالغيبه، اون خانه ای که در اون خانه لحوم مردم با غیبت خورده می شود. خب این اصل الغیبه را که نمیگد، این یه نوع استمرار و دوام در غیبت را میگه خداوند دشمن می دارد. این یه روایت. روایت دیگر حدیث 5 باب 164 از همین ابواب العشره، حدیث 5 باب 164 از ابواب العشره که دیروز هم ظاهرا خوندیم. بله، ان الابعاد فیقال ما بالا ثم فیقول نکن فی، بله مازا بالو الابعد قد آزانام علا ما به نامن الازاف یقول ان الابعد کان یوها کین زرو الا کل کلمت خبیسه فیسند آف یوها کی به ها. بله، فیقال ما بالو الابعد قد آزانا علا ما به نامن الازاف یقول ان الابعد کان یعکل لهوم الناس بالغیبه و یمشی به نمیمه، یکلو فعل مزاره، یه نحوه استمراری ازش استفاده می شود. یا بگیم اخص و مضمونن این سری از روایاته، یا اخص و مضمونن اون روایاتیه که ظهور دارد در غیبت نسبت به امور ارضیه خاصه، امور ارضیه ناموسیه، مثل این که میگه بدترین غیبت و از بین بردن آبروی برادرشه، برادر مسلمانشه. یا اون روایت ابن ابی عمیر که میگه من قال ما رأته عینا و سمعت اذنا، این جزء ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشه است. بگیم غیبت در امور عرضیه ای که سترش واجب است و سه تا شاهد عادل هم اگر چارمی نیامد مصلحتا اون سه شاهد را حد میزنن، جلد میکنن، شاید اونها صادر شده باشد. به هر حال با این روایات، با فرض اینکه تواتر اجمالی دارد و اخص و مضمونن از مطلق الغیبه در روایات داله بر کبیره بودن وجود داره، تمسک ناتمامه. این یک وجه. وجه دومی که بهش استدلال شده بود این که گفته بشود که شیخ در عبارتش داشت بگیم الغیبت و خیانه و خیانت جزء معاصی کبیر است، پس غیبت هم جزء معاصی کبیر است. بعضی ها به شیخ قدس سره اشکال کردند که غیبت از خیانت نیست اولا، و ثانیا ما در روایات نداریم که خیانت من الکبائر باشد. شیخ میفرماد الغیبت من الخیانه، دارد مکاسب، میگه چه خیانتی بالاتر از این که آدم آبروی برادر مسلمانش را بریزد، و غیبت از خیانته، و در روایت داریم که خیانت من الکبائر، فالغیبت من الکبائر. دو تا اشکال به شیخ کردن بعضی از محشین، ظاهرا مرحوم ایروانیه. یکی این که ما نداریم، یکی این که غیبت از خیانت نیست، دوم این که ما نداریم روایتی را که بگد خیانت من الکبائر. هیچ یک از اشکالای ایشون تمام نیست، اما اشکال اول تمام نیست، برای این که این صرف ادعاست. شیخ میفرماد غیبت من الخیانه، و ایو خیانت اعظم از این که آدم آبروی برادر مسلمانش چکار کند بریزد. و شیخ اینجوری میگه، شما میگی نیست، این لیس به ازید من ال ادعا، ادعای بی دلیل. شیخ میفرماد من الخیانه توجیهشم اینه، چه خیانتی بالاتر از آبروی مردم رو ریختن و با آبروی مردم بازی کردن. شما میفرماد لیس من الخیانه، لیست من الخیانه. خب این محض ادعا است، این اولا. و ثانیاً اینی که شما میفرمایید در روایات خیانت جزء کبائر نیامده، این تمام نی، نخی، در روایات ما داریم در دو روایت که وسائل در باب تعیین کبائر آورده، باب 66 از ابواب جهاد النفس، وسائل باب 66 از ابواب جهاد النفس، دو تا روایت اونجا هست که خیانت من الکبائر. یکی خبر فضل ابن شازان حدیث 33، یکی خبر اعمش حدیث 36 از همون باب 46. باب 46 از ابواب جهاد نفس دو تا حدیث اونجا آمده، یکی روایت 36ش، یکی روایت 33. یه بابی دارد صاحب وسائل، باب و تعیین الکبائر، که همین باب 46ه، ظاهرن 46ه، باب تعیین الکبائر. این که میگم ظاهرن، چون من این وسائل ها قدیم که دارم، تو فهرستش 46ه، دقیقا نمیشه 46، تو خود متن 45 آمده. اینه که من میگم ظاهرن، که آقایون اگه وسائلاشون نگاه کردن براشون اشتباهی پیدا نشود. باب و تعیین الکبائر، پس این دوتا شبهه هیچ کدوماش وارد نیست، لکن حق این است که این استدلال تمام نی، نه از باب این که خیانت لیست من الکبائر، نه از باب منع کبرا، بلکه از باب منع صغرا. و ذالک بر این که اولا عرف بین خیانت و بین غیبت تفاوت قائل است. الخیانت و شیعون که منوتتون به وجود الامانه، والغیبت و شیعون آخر منوتتون به انتقاص از دیگری، به زهر غیبه، انتقاص و انتقاد از دیگری به زهر غیبه. اینا دو تا عنوان هستن، و در باب غیبت اصلا امانتی نی، آبروی دیگری رو دارد با غیبت میبرد. کجا آمده که آبروی دیگری امانت بلو شما؟ هیچ تعبیر امانتی از اون نه در عرف هست، نه در لسان شرع، نه در عرف ارز او امانت است، و نه در لسان شرع ادعا شده که ارز او امانته. بله، المجالس و بالامانات در جملات موجزه نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم که شیخ صدوق در نوادر من لا یحضر نقلش کرده، اونجا آمده المجالس و بالامانه یا بالامانات توی موجزات، سخن موجز. اما عرض برادر مؤمن امانت است، پهلوی این آدم، این رو ما در روایات نداریم، عرفن هم امانت و خیانتی مطرح نیست. پس از نظر عرف الخیانت و شیعون والغیبت و شیعون آخر، الغیبت و منوتتون بل انتقاص به زهر الغیب، به زهر الغیب، والخیانت و منوتتون به وجود الامانه، و عرض دیگری امانت نیست، نه عرفن و نه ادعاءن و شرعن. لا امانتون موضوعن ولا امانتون حکمن. این اولا. و ثانیاً در بعضی از روایات غیبت قسیم خیانت قرار گرفته. وقتی غیبت قسیم خیانت قرار گرفته، ما دیگه نمیتونیم ادعا کنیم که الغیبت و خیانه. اون روایاتی که یکی از اون روایات این حدیث سه از باب 152، خبر حرس ابن مغیره قال سه باب 52 ابواب العشره، قال قال ابو عبدالله علیه السلام المسلم و اخ المسلم هو عینه و مرآته و دلیله لا یخونه ولا یخدعه ولا یظلمه ولا یکذبه ظاهرا ولا یکذبه، که غلطه آه، یا ولا یکذبه رو میشه درستش کرد، ولا یکذبه، یکذبه آمده یکذبه بگیم، دروغ نمیگوید او را، ولا یکذبه ولا یغتابه. اینجا ببینید لا یخونه در مقابل لا یغتابه آمده، غیبت قسیم خیانت قرار گرفته در این حدیث سه و غیر این حدیث که شما میتونید پیدا کنید. وقتی قسیم قرار گرفته، ما نمیتونیم بگیم الغیبت و خیانه و الخیانت و کبیره و الغیبت و کبیره. صغرا محل اشکال است و ممنوع است، و بالجمله از صغرا ممنوع درایتن و چی؟ روایتن، هم از نظر درایت عرض کردم هم از نظر روایت. این وجه هم که استدلال شده بهش تمام نی دیگه. شیخ وجهی داشت یا همین دو وجه بود؟ وجه حرفای شیخ مکاسب نیست بلد. خب این وجه هم تمام نی حالا اگه یادتون باشه وجه ها، من جواباش یکی یکی. وجه دیگری که بهش استدلال ها، یکی دیگه هم با شیخ داره، اشدیت. اشدیت معلوم شه آقایون بعضیش خیلی بیش از من مطالعه میکنن، چون اصلا نمیدونن که مکاسب این بحثو داره یا ندارن، به هم اشاره میکنن اصلا داره کجاشه. ظاهرا باید یکی از خادمای مدرسه رو بریم براشون پیدا کنه. به هر حال شیخ قدس سره به اشدیت هم تمسک فرمودن، به این که در بعض از روایات غیبت دارد الغیبت و اشد من الزنا، و وقتی زنا از معاصی کبیر است، غیبت هم به طریق اولا از معاصی کبیر است. جواب از این استدلال هم واضح است که مسئله اشدیت در خود روایات بیان شده، اشدیت من حیث التوبه و احتیاج به رضایت مغتاب بالفتح، نه اینکه اشدیت در عذاب. اشدیت در روایاتی که آمده تفسیر شده به اشدیت در توبه من عیس و احتیاج توبه غیبت به رضایت مغتاب، اما در زنا دیگر احتیاج به اجازه زانیه که اجازه داده بوده، یا مثلا در اکراهشم احتیاج به اجازه ندارد، احتیاج به اجازه شوهر هم ندارد، چون حق الناس نی، حق الله است، و اصلا گفتنش خودش معصیت و حد دارد، خودش حد افتراء دارد. این روایات اشدیت. یکی حدیث 9 از این باب 152، حدیث 9 انا ابي زرع عن النبي صلى الله عليه واله وسلم في وصيه له قال يا ابا زرع اياك والغيبه. اگه گفتی تو اون موزه اياك را چه جور معنا میکنه؟ بعد نفسک. من یادم تو اون موزه میگفتن برامون، اون مرحوم امرسلی ابتهی بود خدا رحمت کنه، ما اون موزه ولش خوندن میگه ای بعد نفسک اياك. الان از کجا گرفتن اياك معناش بعد نفسک را؟ اياك والغيبه یعنی بعد نفسک الغيبه، فان الغيبه اشد من الزنا. قلت ولما يا رسول الله؟ قال لان الرجل يزني. اینجا تو این نوشته ها دارد قلت ولما ذاك يا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم، با اینکه پس اگر در کلام او نبوده که ما نباید اضافهش کنیم در نقل روایت، اگر در کلام او بوده که میگفت صلی علیک یا رسول الله، صلی الله علیک یا رسول الله و علی آلک، این جوری که صلی الله علیه و آله و سلم، اگر اضافه باشد که اضافه کردنش درست نیست. اگر از خود ابی ذر بشه که ابی ذر اینو بلد بوده، عرب بوده، سلمان فارسی که نبود که خیلی بلد نباشه، میگفت صلی الله علیک و علی اهل بیتک یا رسول الله. ولی مذاک یا رسول الله قال، ظاهرا دیگه اینجور جاها نمی گفتن، همین در متن صحبت میکرد رد میشد. قال لأن الرجل یزنی فیتوب الى الله فیتوب الله علی، دیگه رضایت شوهر و دیگری درش مطرح نیست. والغیبت لا تغفر حتی یغفرها صاحبها. این یک روایت. حدیث 18 همین باب مرفوعه اثبات ابن محمد یرفعه الى النبی صلی الله علیه و آله و سلم قال الغیبت اشد من الزنا فقیل یا رسول الله ولم ذلک؟ قال اما صاحب الزنا فیتوب الله علیه و اما صاحب الغیبه فیتوب فلا یتوب الله علیه حتی یکون صاحبه الذی یحلو، حتی یکون صاحبه الذی یحلو، صاحب غیبت حلالش کنه. پس این استدلال به اشدیت هم تمام نیست. استدلال به این که غیبت ظلم است از نظر عقل، برای اینکه تنقیص آبروی دیگری و ظلم به دیگری داره آبروشو میریزد، این به نظر عقل قبیحه و از قبحش کشف حرمت می شود. خب وقتی ظلم کبیره است، این غیبت را هم که عقل جزء مصادیق ظلم می دونه، اینم میشه چی؟ کبیره. اینم یه وجود که ما عرض کردیم. اینم تمام نی. برای اینکه ملازمه عقلیه اصل الحرمه را ثابت می کند، اما اینکه این ظلم ها همه در قبح با هم مساویند، این را عقل دیگه اثبات نمی کند، بلکه بینشون فرق میگذارد. عقل فرق میگذارد بین ظلم به یک کودک بی پناه گرفتار ظالم شده و با یک آدم قردلی که گرفتار ظالم شده. یکی اون میگه یکی این میگه، مگه اصفهانی باشه بگه تو اون ور جوب من این ور جوب؟ ولی یکی اون میزنه یکی این میزند. خب در اینجا که یکی اون میزند یکی این میزند، میگه تو اون ور جوب من این ور جوب، کتامون پاره نشد، تو یکی بگو منم یکی میگم، خب اینجا هم ظلم محققه، البادی ازلم. اما فرق است بین ظلم به او و ظلم به یه آدم بی نوایی که دستش به هیچ کجا چی نمیرسد، به هر کجا میره و در و روشی بسته است، میگن بکش و بسوز و بساز. خب عقل بین اینها چه میبیند؟ فرق میبیند. پس اینی که شما بگید الغیبت و ظلم عقلا و کل ظلم عقلا قبیح و حرام شرعا بالملازمه، و چون ظلمه و ظلم کبیره است پس غیبتم کبیره است، میگیم عقل اصل و حرمت ثابت میکند، اما کبیره بودن غیبت به طور مطلق را ثابت نمی کند، بلکه عقل بین انواع ظلم های دیگر و بین انواع ظلم الغیبه چه میگذارد؟ فرق میگذارد. یه وقت یک غیبت است که او را از هستی ساقطش میکند، غیبت میکنه از هستی هم ساقطش میکنه. خدا رحمتش کنه، مرحوم آقای فلسفی در کاشان منبر بوده، من نوارش رو گوش میدادم، میگه که بله او در باب دروغ حرف میزنه، حالا من مرتبطش میکنم، دروغ و غیبت، میگه که آره اومده میگد که دختر همسایه میگن با پسر فلانی ارتباط دارد، حالا دختر هنوزم شوهر نکرده از بیچاره تو خانه است، دختر با پسر فلانی ارتباط دارد، العهده تو علی الراوی، من که غیبت نمیکنم، این العهده تو علی الراوی. خب پدر او بیچاره و دختر و خانواده رو در آورده، العهده تو علی الراوی، من غیبت نمی کنم، این که درست نمیشه. ایشون تشبیه قشنگی داشت، میفرمود مثل این که موشی رو بردارد، یه بدنه یه تیکه از موش رو برداره، دست موش رو به گوشتش برداره بخوره، بگه بله من که دست موش نمیخورم، که من مایچه دست گوسفند بره و شیشک دارم میخورم. خب او که بره نمیشد، او که گوسفند نمیشود. حالا فرق است بین انواع ظلمی که در غیبت هست، یکیش عقل ممکنه او را از دیگری چه بداند؟ اعظم بداند. پس نمیتونیم بگیم کل غیبتن کبیره، اینو دیگه عقل درک نمی کند، بلکه درک می کنه غیبتها با هم اختلاف دارن در عظمت، همون جوری که ظلم هم با هم در نظر عقل اختلاف دارد در عظمت. ها؟ آره. نه چی گفت؟ عرض دو صغرا و کبرا بود، الغیبت و خیانه، و الخیانت و کبیرتون کما فی بعض روایات، فالغیبت و کبیره. نه اولی که نه صغرا را که عرض کردم، صغرا عرض کردم، عرفن اینا را با هم جدا میکنن. عرف غیبت و خیانت رو دو تا میداند، دو چیز میداند. این اولا برای اینکه اون منوط به این، گفتیم در روایات مقابله هم آمده، چرا اون وقت بعد بفرمایید، چون شما دیر شده، بعد چون الان من حواسم نی دیگه، من الان نمیدونم چی گفتم، بعد من خدمتتون هستم، چون حواس آقایون ممکنه پرت بشه. این هم راجع به این اشدیت هازا که ببخشید، به عنوان اینکه ظلم است، این ظلم است و غیبت ظلم، این یک جواب. جواب دوم این که در روایات غیبت و ظلم قسیم همدیگه قرار گرفتن، اینم باز اگه شما بگید الغیبت من الظلم، این اجتهاد فی مقابل نس، برای اینکه در همون روایت سه که خوندیم گفت لا یظلمه ولا یغتابه، ظلم و غیبت در کنار همدیگر قرار گرفتن. پس این هم تمام نیست که ما بیاییم بگیم عقل او را ظلم میداند و بعد بگیم ظلم از نظر عقل قبیحه. چرک مصداقشه، اون که مصداقه. عرض میکنم اگه یه جا شیعی قسیم شد دیگه نمیشود قسم از او باشد، قسیم و شیع لیسه به قسم لشیع. ما میبینیم ظلم قسیم خیانت قرار گرفته، غیبت قسیم ظلم قرار گرفته، نمیتونیم بیایم بگیم که این قسیمشه که. پس بنابراین اینی که بگیم عقل او را ظلم میداند، ظلمم که حرامه، ظلمم کبیره است، پس اینم کبیره است، این تمام نی. حالا چه ظلم کبیره بودن ظلم رو از راه عقل بخوای درستش کنی، چه کبیره بودن ظلم رو از راه نقل بخوای درستش کنی، به هر حال هر دو وجهی که گفته شد ناتمامه، چون در روایات آمده ظلم در مقابل غیبت. شما نگید ما به اطلاق روایات از ظلم و کبیره تمسک میکنیم، برای اینکه فرض این است که شارع ظلم و غیبت را دو تا چیز قرار داده، قسیم هم قرار داده، بنابراین نمیشود از روایات مطلقه کبیره بودن ظلم، شما ولو حال خیا غیبت رو هم ظلم بدونید استفاده کنید، چی؟ کبیره بودن غیبت را. این هم این جهت هم ناتمام. و اما استدلال به آیه شریفه ویلون لکلو همزت لومزه برای کبیره بودن، خب این جوابش گذشت. ما استدلال به اون آیه رو برای حرمت قبول نداشتیم، فضلن برای کبیره بودن. اون آیه حرمت همز و لمزی را میرساند که در رابطه با شکستن قلوب فقرا و توهین به دیگران باشد و غرور به غنا، اونجا را حرام میکنه. ویلون لکل همزت لمزه الذی جمع مالا و عدده. اما اگر حتی همز و لمز از غنی برای شکستن فقیر نباشه، اونجا را این آیه شامل نمی شود. حالا باید رفت سراغ ادله دیگر. پس ما گذشتیم که این آیه حرمت الغیبه را علل اطلاق هم نمی فهموند، اگر همز و لمز شامل غیبت هم بشود، بلکه غیبت خاصه و همز و لمز خاص را میگه حرامه. میگه به قدر پولت، من دیشب به قدر وزنت، من دیشب پول چلو کباب دادم، تو چی میگی؟ همه وزنت رو طلا میگیرم و مثلا میریزم تو جوی آب. این یحسب ان ماله اخلده. خب استدلال به دیگه چی بود؟ هفت ظاهرا وجه بود. چند شد تا حالا؟ چی؟ حالا اون که همه یادمونه، اون یادمونه، اون چون امام دارد همه یادتونه. عرفن این که عرض کردم دیگه نمیشه، چون مقابل قرار داده شده است. این دو وجهی بود که دو وجه را در یک وجه جوابش دادم. اونی که ما گفتیم بگی، اونی که ما گفتیم، ولی خب ممکنه یکی بگن نمیدونم پاچه پلوی اصفهانه و پاچه پلو بر مبنای کسانی که عصیر عنبی رو نجس میدونن اونم نجسه، چه فتنه ایه. همین دیگه، ظاهرا اینجوره. میشه هفته. حالا اجازه بفرمایید ده شماره کنی شما. اگرم حالا هفته نشد، شما بگی هفته از باب مبالغه است. وجه هفتمی که است، وجه دیگری که بهش استدلال شده و امام سلام الله علیه به او عنایت دارد و بهش استدلال کرده، این مرسله ابن ابی عمیره. مرسله ابن ابی عمیر حدیث یک بود ظاهرنا، 6352. بله، مرسله ابن ابی عمیر 6352. من قال فی مؤمن ما رأته عیناه و سمعته اذناه فهو من الذین قال الله عز وجل ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشه فی الذین آمنوا لهم عذاب الیم. این روایت دلالتش به کبیر بودن موردی را که امام او را ذکر کرده و جزء آیه قرار داده، حالا یا الحاقا حکمی یا الحاقا موضوعی، یا به هر حال اونی را که امام جزء آیه قرار داده الحاقا، که ظاهرش اینه الحاق الحاق حکمیه نه الحاق موضوعی، این دلالتش نسبت به مورد روایت تامه، بحثی ندارد. بر اینکه میگه این جزء آیه است، آیه هم عذاب علیم قرار داده. انما الکلام در اینه که مورد کجاست، امام چیا میخواد جزء آیه قرار بدهد. بنده عرض میکنم ظاهر خود آیه و ظاهر کلام معصوم این است که غیبت در امور عرضیه‌ای که سترش واجبه و اظهارش موجب حد قذفه، مورد مال اونجاست. مورد روایت به قرینه موجوده در خود کلام معصوم سلام الله علیه و به قرینه آیه‌ای که در ذیل آورده، مال غیبت در امور عرضیه‌ای است که سترش واجب و اظهارش قذف است و موجب حد. امور ارضیه، نسبت زنا، نسبت لواط، اینجور امور اینجا را میگد. اما حالا غیبتش میکنه که فلانی خیلی بخیله یا فلانی به مردم ظلم میکند، حالا برای دینم نباشه، برای دنیای خودش باشد، یا فلانی خیلی وضعش خوبه به عنوان اینکه میخواد لهش کنه، میگه خیلی فلانی وضعش خوبه تا فکر میکنه که حالا وقتی بگی خیلی وضعش خوبه اگه کسی چارشه بهش میداد دیگه بهش نده بده به اون و اینا بشره دیگه، بشر ضعیف اینجوریه دیگه. فلانی خیلی وضعش خوبه از وجوهات خیلی چنین و چنانه، یا فلانی خیلی وضعش بده، تا اگر یه چیزی هست بدن به اون تا اینه به عنوان تنقیسش میگرد به هر حال که غیبت باشد، اینا رو نمیگیرد. مخصوص یک جاست غیبت در امور عرضیه ای که اظهارش موجب فاحشه در لسان قرآن ظاهرن مسئله زنا و ملحقات به زناست و ما یلحق به است. و اما ولی هر گناهی که سبک فاحشنی یه دشنام داده که فاحشنیست، که یا مثلا یه داشته میرفته با پاش زده پشت پاش اذیتن، این که فاحشنیست که، یا چاقو اون دستش بوده میخواسته میوه را باره کنه نوبت اون بوده این نوبتش رو زوری گرفته اول خودش میوه را، یا تو صف نونوایی تناوب خب حق میارد دیگه، قبل از او رفته نون گرفته، درسته ظلم معصیته، اما حالا میگم آره فلانی رفت قبل از او نون گرفت، این فاحشه نیست، اینا معصیت است اما فاحشه نیست. این اولا ظاهر از فاحشه در لسان کتاب، کتاب الله بلکه سنت، حالا سنت من نمیدونم، در کتاب الله عبارت است از زنا و ما یلحق به. و در زیل این آیه، این آیه رو تفسیر به افک و افترا هم کردن، تفسیر به افک هم شده. و اما شاهد در خود کلام امام سلام الله علیه، من قال فی مؤمن ما رأته عینا و سمعته اذنا، اونی که درباره مؤمن چیزی بگوید که چشمش دیده و گوشش شنیده، این تأکید مال چیه؟ چرا این تأکید اینجا آمده در روایات دیگر غیبت نیامده؟ در روایات دیگر غیبت دارد، ان کان فی فهو غیبتون و الا فهو چی؟ چی؟ قمی ها میگن چی؟ دیروز گفتم یادم رفت، بهتون ان، یا اصفهانی ها نمیدونم، ان کان فی فهو غیبه ان لم یکن فهو بهتون. خب این روایات اینا دارد، در روایات غیبت ما هیچ این تعبیر را نداریم، اینجا این تعبیر آمده. اینی که در روایات غیبت نداریم و در اینجا بالخصوص آمده، با توجه به اون فرهنگ اسلامی که میگه دیده را نگو چه برسد به چی؟ ندیده. اینو کجا میگه دیده را نگو چه برسد به ندیده؟ امور ارضیه، در امور ارضیه میگه دیده را نگو چه برسد به اونی که چی؟ ندیده ای. اما هیچ وقت نمیاد اگر میگه آقا فلانی پاشو زد کف پای فلانی پاشو زخم کرد، میگه آقا دیده را نگو چه برسد به ندیده. این معلومه، این ما رأته عینا و سمعته اذنا به قرینه این که در بقیه روایات غیبت نیامده و اینجای آمده که میخواد مصداق فاحشه قرار بگیرد و به کمک اونی که در بین مسلمون ها یک فرهنگ است، شاید بین انسان ها هم یک فرهنگ باشد، اونجایی که خلاف عفت میدونن، که میگه دیده را نگو چه برسد چی؟ ندیده. خب این معلومه چیا دارد میگه؟ ما رأت و عینا و سمعت و اذنا فهو من الذین، یعنی غیبت در امور ارضیه. بنابراین دلیلی بر این که الغیبه به ما هی من الکبائر ما نداریم. یؤید این معنا و یشهد علی که تو روایات کبائر علا کسرتها هیچ کدامش غیبت را در اونجا نیاورده، جزء کبائر در روایات غیبت نیامده. و باز یشهد و یؤید ذلک، این که برخی از فقها ما غیبت را نه در مکاسب محرمه آوردن و نه در کتاب و شهاده برای گناهانی که مضر به عدالت است. گناهان اونجا ذکر شده، البته حالا ریشتراشی اونجا نیومده، حالا اون خودش بحث دارد، یکی از حرفای ما که ریشتراشی حرومنی اینی که فقها این رو ذکرش نکردن، نه در کتاب و شهادات و نه در کتاب مکاسب. حالا دیگه اخیرن دیگه بعضی آقایون دنجشون گرفته، حالا بحث کردن، ولی اونی که روال بحث بزرگان بوده، بزرگان قبلی، نمیخوام حالا نفی بزرگی از کسی کنم، بزرگان قبلی رو میگم، اونا هیچ بحثی کرده اصلا حلق اللحیه با این اینجوری که شما بعضیاتون میگید یا بعضی از کتابا تو حاشیه‌اش نوشته نمیدونم از 70 تا 150 تا چقدر زنای باکی اونم کجا بدتر است. خب اگه این از کشتن 70 پیغمبر، خب اگه بود که یه جا تو کتب فقهی یا تو کتاب شهادات می آوردن یا تو کتاب چی یا تو کتاب المکاسب المحرمه، اینیم که نیاوردن باز تأیید میکند که غیبت به ماهیه جزء معاصی کبیره نیستش. حالا یه نکته دیگه رو عرض کنم و اون این که در تهذیب و استبصار و من لا یحضر اگر از غیبت فراوان بحث نشده اشکالی ندارد و مهم نی، برای اینکه اینا روایات فروع رو میخواستن بگن، مسئله حرمت غیبت رو از مسائل اخلاقی دانستن، فلذا اونجا متعرضشی نشدن. اما در اصول کافی که در کتاب الایمان و کفرش مسائل اخلاقی را بیان کرده و گناهان را اونجا بیان کرده و مقدس اردبیلی هم مستوفا اون گناهان را نقل کرده از کافی در کتاب الشهادات و جمع کرده به ما لا مزید علی در کتاب الشهاداتش از اصول کافی، در اون باب هم یه باب داره، این باب هم باب دوغلوه، باب الغیبت ول بهتان. اولا غیبت خودش یه باب مستقل ندارد و اگر جزء معاصی کبیره است کان ینبغی که یه باب مستقلی داشته باشد، نه اینکه غیبت رو کنار چی بیاریم؟ بهتان بیاریم، باب الغیبت ول بهتان. بعدم اونجا شما مراجعه کنید، 6-7 روایت دارد، تو این روایت ها شاید یکی باشد که بر حرمتش دلالت کند، باقی دیگه روایات مال فروعشه، مثلا غیبت کجا جایزه کجا جایزه، یه سری فروع من حالا زود رد شدم، ولی شما مراجعه کنید. خب چه شده که نیامده؟ چه شده و در این کتب معتبره نیامده؟ چه شده غیبتی که در کلام الله آمده در بعض از کتب فقهیه هم اصلا حرمتش نیومده، مثل شرایع که قرآن الفقه است، نه در کتاب الشهادات آمده نه در کتاب المکاسب محرمه؟ چی بوده؟ چرا غیبتی که شهید ثانی قدس سره یه رساله براش می نویسد و ناراحتم بوده، حقم داشته ناراحت باشد از این که غیبت زیاد است در جامعه، خب چه شده که در اصول کافی روایات شدیده نیامده، روایات کثیره نیامده؟ این روایات شدیده و کثیره اومده توی خصال و علل و شرایع و مجالس و نمیدونم این کتاب هایی که جز کتب معتبره نیستند. این کبیره است که 10 تا مورد استثناء داره. حالا اینو فکر کنید شما، این که چی شده که در با این وضع روبرو هستیم و بنابراین حق با اون کسی است که وسوسه کرده در کبیره بودن. البته شیخ میفرماد از اون که وسوسش فی غیر محل باشد، اما بنده عرض میکنم، بنده این که در محل میدانم وسوسش را، از اونو که ان وسوسش فی محل است، و بلکه حق هم این است که الغیبه به ماهی غیبه جز معصیت کبیره. بله، یه وقت غیبت برمیگردد به قذف، غیبت برمیگردد به هجا، غیبت برمیگردد به تضییع آبرو و شخصیتشو به طور کلی از بین بردن، اونجا نل کبیره.
اما حالا یه غیبت کوچولو میکند دیگه، حالا برای بدگوییش میگه سرش کچله مثلا، حالا میخواد این کچل بودن سرش رو، یا قیافش خیلی خوشگل نیست که اگه بنا شد تو امام جماعت رو خوشگل انتخاب کنن اونا انتخاب نیم. اینم بگیم من المعاص، ولو به قصد انتقاد، ولو به قصد حسد، اینم من المعاص الکبیره، به نظر من مشکله بلکه ممنوعه. بقیه بس برو فردا.